اجمال خیلی اجمال خیلی اجمالی بیدرد و حافظه استرام کردیم تا هایی که من فکر نمی‌کردم که جلسه تشکیل بشه و خدا شکر که هفته تعطیل شد چون که مجال استراحت نمیدید خود به خود یه فاصله افتاد. ما یه مروری کردیم برای اینکه چه خواهیم گفت و چه نقشه راهی خواهیم داشت و سراغ چه فیلسوفانی خواهیم رفت و اسم فیلسوفان رو گفتیم، دو فیلسوف قدیم و سه فیلسوف جدید، یا دو فیلسوف قدیم، یک فیلسوف جدید و دو فیلسوف معاصر به تعبیر دقیق‌تر. و اینکه می‌خوایم اول سراغ عنوان و مسئله‌ای که از عنوان متافیزیک زمان مراد می‌کنیم، اول می‌خوایم سراغ این بریم و ببینیم که اساساً مقصودمون چیه و می‌خوایم چیکار بکنیم، دنبال چی بگردیم، و بر اساس این بحث بعد میخواییم رجوع بکنیم به این چند فیلسوف. و من عرض کردم جلسه قبل به اجمال که ما طرح مسئله رو به این شیوه از هایدگر عرض کردیم، البته نه صرفا هایدگر، یعنی این خط سیریه که شما از کانت تا هگل تا هوسل تا هایدگر و همینطور تا گادامر و همینطور تا ژاک دریدا، شاید از همه مهمتر، میتونید این سیر مسئله رو دنبال بکنید. و این اختصاصا یک بحث صرفا مربوط به اندیشه درونی هایدگر نمیشه از اینجا، ولی ما سرنخ و خلاصه اون سررشته راهنما رو در طرح مسئله از هایدگر عرض کردیم و به تبعش بیشترین وقت رو اگر برسیم من سعی میکنم که تقسیم بکنیم بین کانت و هوسر و هایدگر، یعنی دو فیلسوف اول، یعنی ارسطو و آگوستینوس رو سعی میکنیم نسبت به اونها به اختصار برگزار بکنیم و خودمون رو برسونیم به مسئله فلسفه جدید و جایگاه زمان در اونجا، که نخست در اونجاست که به صراحت با اصل مسئله متافیزیک زمان گره میخوره و زمان اون جایگاه بنیادین متافیزیکیش رو پیدا میکنه و از چارچوب بحث حرکت و بحث طبیعیات خارج میشه. حالا اینها رو به مرور بهش نزدیک میشیم و توضیح میدیم. خب این یه اجمالی از اون چیزی که گفته شد و چیزی که پیش رو داریم. و همینطور من وعده داده بودم که در مورد منابع هم این جلسه یک فهرست دقیق و تفصیلی بگم که ازش پشیمون شدم و علتش هم اینه که وقت کلاس رو خیلی میگیره، یعنی من جستجو کردم در منابعی که خودم دارم، منابع انگلیسی مهم و خوبی در هر کدوم از این چند فیلسوف و مسئله زمان هست که گفتم شاید بهتر باشه به جای یک به یک نوشتن یا پای تخته و طرحش من کل پی دی اف ها رو بفرستم، حالا برای که از دوستان میتونم بفرستم و در اختیار همه قرار بدین و جزء مطالعه و رجوع خودتون باشه، یعنی ما روی اون منابع ثانوی نمیخوایم توقف بکنیم یا الزام حالا درسی کارشناسی باشه. الزام همون متون اصلی فیلسوفانیه که ان شاءالله میاریم سر کلاس بحث میکنیم. فقط در مورد زمان در اعترافات آگوستینوس من هنوز منابع مفصلی پیدا نکردم. حالا سعی میکنم، یک منبع بود، دو تا منبع آلمانی البته خودم دارم که خیلی مفیده ولی تو انگلیسی هنوز باید جستجو بکنم، ولی در مورد بقیه فیلسوفان منابع انگلیسی خیلی خوبی هست. حالا اینا رو هم پس من میفرستم و دیگه وقت کلاس رو بهش اختصاص ندیم. در مورد خود متون اصلی هم به در واقع اقتضای جلسات که بهشون برسیم، من چند جلسه قبل میگم صفحه فلان تا فلان از فلان متن، البته متن رو که گفتیم، فقط صفحه ها و میزانی که بعد خونده بشه. خب تا اینجا اگر مسئله نکته سوالی هست از جلسه قبل و این کلیت بفرمایید و یا نه دیگه وارد متن بشید. وارد متن میشید. خب مهمترین بحث ما که من جلسه قبلم یک اشاره‌ای بهش کردم اینه که ما وقتی میگیم متافیزیک زمان، در وهله اول باید ببینیم از متافیزیک چی میفهمیم و یه فهم اولیه و هرچند اولیه ولی دقیق و ضابطه مندی پیدا بکنیم از خود عنوان و مفهوم و موضوع متافیزیک. و مهم اینه که بتونیم از دل این تعریف اولیه و این راهیابی اولیه خود عنوان متافیزیک زمان رو استخراج بکنیم. یعنی این کاری که ما میکنیم این نیست که اول بگیم خب ما عنوانمون دو بخشیه، متافیزیک زمان یک، تعریف متافیزیک دو، تعریف زمان، و دلار ربط این دوتا با هم در یک گام بعدی، بلکه از دل خود تعریف متافیزیک میخوایم جایگاه بنیادی و متافیزیکی زمان رو به دست بیاریم و نشون بدیم که چطور در واقع مفهوم و عرصه موضوعی که با متافیزیک گشوده میشه ذاتاً و ضرورتاً متافیزیک زمانه، و زمان چه در واقع مدخلیت ذاتی داره در خود عنوان و مفهوم و موضوع متافیزیک. پس این راهیه که ما میخواییم این جلسه و یعنی جلسه آینده دنبال بکنیم پیش از اینکه وارد فیلسوفا و متنشون بشیم، و فوق‌العاده مهمه. یعنی این بحثی که این دو جلسه یه حالا شاید هم بیشتر انجام بشه، این در واقع کلید راه ما و ورود ما به کل مباحث ترم خواهد بود، و از این جهت بچه‌هایی که این یکی دو جلسه نباشن دیگه طرفی بر نمی‌بندن، مگر اینکه دنبال بکنن حتما که چه مسیری داره دنبال می‌شه این جلسه. خب پس ما الان می‌خوایم وارد بشیم در اینکه خود متافیزیک رو هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ در واقع مفهومی چطور میتونیم تعریف بکنیم و چطور یک فهم اولیه ازش به دست بیاریم که بعد خودمون رو بیواسطه متصل بکنیم به مفهوم زمان. خب عنوان متافیزیک همونطوری که دیگه میدونید قطعا، و این حالا من زیاد روش وای نمیسم، عنوان تاریخی هست که به خود ارسطو بر نمیگرده. یعنی اولین فیلسوفی که رسماً از یک حوزه اختصاصی با یک تعریف اختصاصی از چیزی که بعدها متافیزیک نام گرفت سخن میگه ارسطوه، در همون کتابی که بعدها متافیزیک نام گرفت، و اونجا ارسطو چند عنوان رو به کار میبره برای یک دانشی که بهش میگه دانش نخستین یا فلسفه نخستین یا علم نخستین، پروت فیلوسوفیا، و این فلسفه نخستین رو براش تعابیر مختلفی به کار میبره و همینطور موضوعات مختلفی براش به کار میبره، که خود این تعدد تعاریف و موضوعات و عناوین خودش در واقع سرچشمه نزاع‌ها و اختلافات تفسیری شده، و در واقع به شیوهی این نزاع و تشتت ایجاد شده از تعاریف چندگانه ارسطو که به تعبیر باز همچنان هایدگر عنوان متافیزیک در واقع یک عنوانی هست برای نشان دادن یک سردرگمی تاریخی. یعنی وقتی ما میگیم متافیزیک، در وهله اول یک سردرگمی و دستپاچگی رو داریم نشانگری میکنیم که نمیدونیم بحث از چیه، نمیدونیم موضوع چیه و چیکار میخوایم بکنیم. چرا نمیدونیم؟ به خاطر اینکه خود این عنوان، یعنی عنوان متافیزیک در وهله اول همونطور که میدونید یک عنوان ویراستارانه و کتابشناسانه بود، یعنی عنوان تکنیکال ویراستاران آثار ارسطو که همون چهره که همیشه اسمش میاد به اسم آندرونی که اهل رودوس یا رودوسیایی به اصطلاح، او میگن که این عنوان رو گذاشت در تدوین آثار ارسطو که آثار مربوط به طبیعیات رو تدوین کرد و پس از اون آثار دیگری رو آورد که نمیدونست موضوعش دقیقا چیه، فقط گفت پس از طبیعیات متاتافوسیکا، و این متاتافوسیکا پس از طبیعیات شد عنوان تاریخی برای یک عرصه‌ای که دقیقا نمیدونیم چیه و دنبال چی میگرده. و خود عنوان یونانی اینا دیگه مشهوراته، این متا که میاد، متا حرف اضافه است، اگر بعدش حالت مفعول بیواسطه باشه یعنی آکوزاتیف باشه که هست در اینجا، یعنی متا تا فوسیکا، این وقتی مفعول بیواسطه است این معنای در واقع پس از یا بعد از میده، پس از فوسیس، پس از طبیعیات، یا پس از علمی که ارسطو تحت عنوان طبیعیات ازش بحث میکنه. خب ولی میدونیم که به لحاظ تاریخی این پس از تبدیل شد به کل مسئله تاریخ فلسفه، که این پس یعنی چی؟ به تعبیر ابن سینا اگر ما اون رو میگیم ما بعد و طبیعه، در واقع معنای اصلیش ما قبل و طبیعه است. این پس از بودن به چه معنا؟ به معنی مقدم بودن و قبل از بودنه. به چه معنا؟ به معنی ماورا بودنه یا فراتر بودنه. اینها هر کدومش و شیوه تفسیرش تاریخ در واقع متافیزیک و مسائل متافیزیک رو رقم زده. خب پس خود اصل ماجرا خیلی جالبه به لحاظ تاریخی که یک عنوان کاملا کتابشناسانه و ویراستارانه تبدیل میشه به عنوان اصلی اون بخش در واقع اساسی و ذاتی فلسفه که بهش گفته میشه متافیزیک، و بسیار زود و بسیار سریع این عنوان از یه عنوان فنی تبدیل میشه به عنوان محتوایی، یعنی پس از فیزیک بودن به معنای آن چیزی که یا فراتر از فیزیک یا طبیعیات، فیزیک هم نمیدونی فیزیک دیگه، یعنی طبیعت، اصل طبیعت و طبیعیات به معنای قدیم میشه، و اون چیزی که فراتر از اونه، و به چه معنا این تبدیل میشه به محتوای اصلی بحث فلسفی، و این چگونگی این فرارفتن یا فراروی یا چگونگی این تقدم داشتن یا مقدم بودن یا چگونگی اساساً این بیرون بودن نسبت به طبیعت و طبیعیات، این تبدیل میشه به یکی از عمده‌ترین مسائل فلسفه که چطور وقتی ما میگیم متافیزیک یه عرصه‌ای که عرصه طبیعیات نیست، این حیث سلبیش چیه؟ حالا به هر معنایی، و این رو چگونه باید فهمید؟ خب حالا ما قبل از اینکه وارد این عنوان متافیزیک بشیم باید برگردیم به ارسطو که کل این ماجرا رو ایجاد کرده با آثار خودش، و اینکه در کتابی که بعدها متافیزیک نام گرفت ارسطو چه میفهمه و چه میگه، چه مراد میکنه از این چیزی که بعدیها رو گیج کرد و سردرگم کرد و نامش رو متافیزیک گذاشتن. خب مهمترین مسئله اینه که ما وقتی که با آثار ارسطو رجوع میکنیم یک تعریف واحد و یک پارچه از در واقع عنوان چیزی که خود ارسطو بهش میگه پروتو فیلوسوفیا، فلسفه اولا یا این دانش نخستین، نمیابیم، نه از موضوعش و نه از خود عنوانش حتی. من این رو سر کلاسای دیگه اگه بچه با من کلاس قرون وسطا داشتن اونو یه جلسه بهش اشاراتی کردم، اگه جایش تکراری میشد سعی کنید برای خودتون مرور کنید، دیگه نمیشه کاریش کرد. بعد ولی البته بعد منتقل میشه به موضوع دیگری و تکرار اون مباحث نیست. خب اول اینکه ما باید تعیین بکنیم وقتی که ارسطو میگه طبیعیات چی ازش مراد میکنه و چرا گفته میشه که این نوشته‌های ارسطو، چیزایی که متافیزیک نام گرفت، اینها پس از طبیعیات اومدن، این جدایی و این مرز و این تمایز از کجا به دست میاد و چطور ارسطو بین اینها جدایی قائل میشه و از طبیعیات چی میفهمه که از متافیزیک نمیخواد اون رو بفهمه. خب طبیعیات اگر ما رجوع بکنیم همون اول به کتاب طبیعیات ارسطو، در آغاز کتاب دومش اگر رجوع بکنید در اونجا میگه که موضوع این علم فوسی اون یا موجود طبیعی هست، و موجود طبیعی یعنی چی؟ موجودی که چیه؟
طبیعی.
احسن. موجود طبیعی رو چی ارسطو تعریف می‌کنه دیگه باید بدونید دیگه قاعدتا. روشن
نمو.
روشن نمو یکی از خصوصیاته، نه یه تعریف لمی اصلی داره. فوسی اون یا موجود طبیعی چیه؟ اونم که هم روشنموفه اینا همه یه بچی از مسئله اصلیه تعریف خودش چی؟ اینم باز بچی از تعریف اصلی، یعنی همه درست دارم تا هنوز جامعه نشده تعریف. تعریف اصلی که خود ارسطو میده میگه موجودی که مبدأ حرکت را در خودش دارن، مبدأ حرکت و به تبع حرکت مبدأ سکون، موجودیه که حرکتش حرکت درونزاست، موجودیه که خود متحرکه، و این مشابه تعریفی است که افلاطون از نفس ارائه میکنه در محاوراتش. و ارسطو نمیخواد بگه که تمام موجودات طبیعی نفس دارن، یعنی سنگم فوسی اونه، ولی به واسطه صورتشون، یعنی موجود طبیعی صورتش به نحوی هست که مبدا حرکت درونی خودش و سیر به سمت کمال یا اتلاخیاش رو در درون خودش داراست و در ذاتاً متحرک بودنش در واقع ویژگی داره که این رو از سایر موجودات جدا میکنه. خب سایر موجودات چی هم؟ یک، موجودی که متحرکه ولی مبدأ حرکتش در درون خودش نیست، به واسطه یک فاعل بیرونیه، میشه چه موجودی برای ارسطو؟
مجرد.
نه
مجرد که حرکت ندارد، اون موجودی که حرکت داره ولی حرکتش درونی نیست، خود متحرک نیست. نه دیگه، سنگ هم طبیعیه. بله، مصنوعات، یعنی موجود صناعی به اصطلاح. مصنوعات موجوداتی هستن که متحرکن ولی مبدا حرکتشون در درون خودشون نیست. جامدات که میگید اونا از ذره‌رسو خود متحرکن، یعنی کمالش در درون خودشه، مگر اینکه حرکتش حرکت قصری باشه، حرکت طبیعی نباشه. یعنی سنگی که اینجا ایستاده کمالش اینه که مثلا تبدیل بشه به چه مدل سنگی که نمیدونم، من یه لگد بهش بزنم بره اون وسط، این میشه حرکت قصری. ولی این حرکت بر حسب صورت و درون خودش نیست. اما برای ارسطو این میز درست از چوبه، ولی حرکت چوب به سمت میز شدن از جانب من فاعل بیرونی بوده، نه از جانب خود اون موجود. و این تقسیم ارسطو در مورد دو حوزه در واقع مصنوعات و موجودات طبیعیه. یه تقسیم دیگه هم ارسطو داره، موجودی که حرکت نداره نامتحرکه. موجود نامتحرک رو ارسطو تقسیم میکنه باز به دو قسم. چیه اون دو تا؟ خوانده های یونانتون رو اینجا باید به محک بزنید که خب یکی دیگه اش دو گونه نامتحرک شد در ارسطو در نظر میگیره. یکی نامتحرک که مثل همین محرک نامتحرک یا محرک نخستین، خب اینها هم مفارقات هم دیگه، یعنی مفارقاتی که در واقع نقطه اوجشون اون نامتحرک اولی است. بقیه که افلاک و اینا هم که اونا باز حرکت دارن، متحرکشون قوه و فعل نیست. یکی موجودیه که در واقع نامتحرکه به معنی موجود مفارق. مفارق از چی؟ وقتی میگه مفارق، جدا، مفارق نیست، مفارق از ماده، یعنی صورت محض. و یکی دیگه نحوه موجودیتی که درست ناظر به ماده است و در ماده تحقق داره، اما بدون لحاظ حرکت ماده داره لحاظ میشه و اندیشیده میشه، که اون چیه؟ میشه عرصه ریاضیات. یعنی من اگر نسبتهای عددی و نسبتهای کمی رو در نظر بگیرم، موجودیت این کمیات به لحاظ عینی همیشه در درون ماده است و در درون موجود متحرکه، اما از حیث وصف کمی بودنش در واقع در ذهن منه و نامتحرک لحاظ شده. بر این اساس ارسطو تقسیم دانش نظری یا فلسفه رو به این شکل انجام میده. ما اگر که فلسفه رو به منزله مطلق دانش بگیریم، این رو تقسیم میکنه به دانش نظری، دانش یا حکمت عملی یا فلسفه عملی، و همینطور حکمت یا دانش صناعی. با این دو تا فعلا کاری نداریم. دانش نظری رو ارسطو بر حسب این سه حوزه موجودات که از هم جدا میکنه تقسیم میکنه به همین کلاس‌ها رو میشه دیگه، من رو در دونه قایل نیستم در نوشتن، مثلا که ماشین پای خود دستم باشه دیگه خودتون درست شده. ریاضیات و الهیات. خب این بر حسب تقسیم بندی انواع موجودات از اون جهت که ما در دانش نظری میتونیم چیستی و چگونگی اونها رو درک کنیم. حالا اینا رو باز توضیح میدم. فقط در یه تقسیم اولیه ما متوجه این تقسیم کلی بشیم، بعد خود این مسئله ساز میشه، میشه دوباره بحث کنیم. طبیعیات میشه موجود متحرک، یعنی موجود مادی. ریاضیات میشه موجود نامتحرک اما در ماده، یعنی به لحاظ تحقق عینیش موجود مادیه. الهیات میشه موجود نامتحرک مفارق از ماده یا موجود مجرد، موجود مفارق. خب ارسطو میگه که ما علمی داریم که متکفل بحث از موجودیه که ذاتاً متحرکه. یعنی وقتی ارسطو میگه طبیعیات، یعنی ما داریم از موجودی میپرسیم که نحوه وجودش عین حرکته. یعنی بحث طبیعیات بحث در واقع وجود
از آن حیث که حرکت است از تعاله. یعنی بحث ارسطو از طبیعت دانش فیزیک به معنی مدرنش نیست، این وجود شناسی و هستی شناسی متعال، هستی شناسی موجود متحرک یا حرکت به مساوی نحوی از وجود که میشه نحوه وجود موجود متحرک. پس در همین نگاه اول باید دقت داشته باشیم که بحث ارسطو در طبیعت کاملا بحث فلسفی و هستی شناسان است، منتها هستی شناسانه نه به معنای مطلق و عام که حالا خواهیم گفت یعنی چی عمومیتش و اطلاقش، بلکه به معنی یک نحو خاص از وجود موجودات. یعنی چی؟ ما میگیم که اگر ما میگیم موجود، موجود از آن حیث که چی هست؟ متحرک است. یعنی نحوه خاصی از وجود که میشه چی؟ میشه حرکت. این حوزه اونتولوژیکی رو یا حوزه‌ای از موجودات رو داره برای ما نشون میده که حوزه در واقع طبیعیات. خب ریاضیات هم به همین منوال، یعنی ما در ریاضیات باز با حوزه خاصی از موجود سر و کار داریم، از اون حیثی چیه؟ از اون حیثی تعیین کمی داره و کمیاتش و قوانین کمیش داره میپردازه. باز ما در اونجا هم با نحوه خاصی از وجود سر و کار داریم که نحوه در واقع کم بودنه، کمیت داشتنه. در الهیات چطور؟ در الهیات هم باز از نحوه خاصی از موجود میپرسیم. چی میگیم؟ موجود از آن حیث که نامتحرک است. که این نامتحرک رو باید درش دقت بکنیم. نامتحرک به معنی ساکن نیست. چرا؟ چون سکون خودش یعنی از شمون حرکته. پس نامتحرک به چه معناست؟ به معنی ثابته. ثابت با ساکن متفاوته. حالا باز اینم باید توش بحث بکنیم. بعد در یکیه که اینا ما زمان رو بیرون میکشیم. حالا هیجان انگیز میشه. بلا مقدم رو. موجود از آن حیث که نامتحرکه، یعنی موجود از اون جهت که با ماده به عنوان اون حیثیتی که عین فقدانه و نسبتی با عدم داره هیچ رابطه ای نداره و یک سره وجوده و یک سره ثباته. حالا اینا رو باز توضیح میدم، فعلا اشاره میکنم که ذهن برانگیخته بشه. پس اینجا ما باز دوباره با نحوه خاصی از وجود سر کار داریم که میشه در واقع ثبات به اصطلاح حالا بتونیم بگیم یا مبارز بودن از ماده. خب دانش نظری تقسیم شد به این ستا به عنوان سه حوزه بررسی موجودات، از حیث نحوه وجودشون و از حیث نحوه خاصی از وجود داشتن. پس هر کدوم از اینا به یک نحوه خاص دارن میپردازن. حالا ارسطو میگه که دانشی هست که به موجود میپردازه، نه از اون جهت که نحوه خاصی از وجود داره. موجود نه از آن هست که این نحوه موجوده اون نحوه موجوده، بلکه چیه؟ عنوان کلاسیک چی میگه؟ موجود از آن هست که چی هست؟ موجود از دیگه عنوان تو اون ه اون که ترجمه شد در عربی به موجود به ما و موجود. قرون وسطایی هم لاتینیش هم خواستید میگن انس و انس. این عرصه چیه؟ کل پرسش و کل پیچیدگی در اینجاست که این یعنی چی؟ این موجود به ما و موجود یعنی موجود نه از این حیث که خاص این نحوه وجوده یا خاص این نحوه، نه از این حیث که اینه نه اینه نه اینه. به تعبیر ارسطو در کتاب گاما بود یا اپسیلون، حالا اجازهشو میگم. به تعبیر ارسطو در جایی که خواهم گفت، حالا کلام چیزش میگه موجود نه از آن حیث که به جنس خاصی تعلق دارد، بلکه موجود از آن نحو که موجود از آن حیث که موجود است. یعنی زید ریش خودمون تقسیم بندی
ها در نمیاد، بلکه عامتر از همه این ها.
یعنی چی عامتر از همه این ها؟ یعنی ما میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم بگیم پیش از اینکه ما فلسفه نظری رو بخواییم در واقع مستقیم یا وارد این تقسیمات بکنیم، میتونیم بگیم که فلسفه نظری موضوعش چیه؟ موجود به طور کلی، موجود به نحو عام یا موجود به ما و موجود، و بعد خود این موجود در یک تقسیم بندی ثانوی تقسیم میشه به این سه نحو. یعنی ما گویی در دانش نظری داریم به مطلق موجود داریم میاندیشیم، و بعد در گام بعدی مطلق موجود رو تقسیم میکنیم به این سه قسم اختصاصی تر. و این اتفاقیه که بعدها در فلسفه اسکولاستیک و در فلسفه در واقع کلاسیک اصالت عقلی افتاد. حالا من قبل از که سراغ ارسطو برم یه جنگشی میکنم که میگم اونها چطور تقسیم بندی کردن. گفتم که فلسفه رو ما اگر بگیریم به عنوان متافیزیکا، این متافیزیکا دو قسم داره. یکی متافیزیکا جنرالیست، متافیزیک عمومی یا عام. این متافیزیک عمومی یا عام موضوعش چیه؟ موضوعش موجود به ما و موجوده. و این رو بهش گفتن چی؟ بهش گفتن اونتولوژیا یا هستی شناسی. و بعد در یک تقسیم بندی دیگه گفتن که این متافیزیکای اختصاصی میتونه باشه در تقابل با متافیزیک عمومی. این متافیزیک اسپشال در واقع چیه؟ این در دل خودش یه تقسیم سگانه دیگری رو داره. اولی کوسمولوژی یا جمع شناسی، بعد علم نفس یا نفس شناسی، و بعد تئولوژی یا خداشناسی. این تقسیم بندی بود که در قرون وسطا شکل گرفت و تا زمان کانت در مکتب ولف و لایبنیتز و اصالت عقلی های عصر جدید هم تداوم داشت. و خواهیم دید که هم کانت و هم هگل دوباره این تقسیم رو و حتی هوسر دوباره این تقسیم رو میخوام به نحو دیگری احیا بکنم و احراز بکنم، و این همواره به نظرشون هست که ما عرصه فلسفه رو اول در یک عرصه عام که مطلق موجوده به عنوان اونتولوژیا یا هستی شناسی در نظر بگیریم، و بعد بر اساس قوانین عامی که موجود به ما و موجود داره موجود رو تقسیم میکنیم در این سه حوزه. و این همش میشه عرصه متافیزیک تازه، نه از ریاضیات و طبیعیات. یعنی متافیزیک ارسطو رو به این شیوه تقسیم بندی کردم، ولی این بسیار مناقشه برانگیزه. یعنی هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته و چطور این از دل تفسیر ارسطو به دست اومد، مخصوصا از این جهت که ارسطو قبل از سوال شما بپردازم الان آپوریا رو مطرح کنیم. ارسطو در جایی میگه که متافیزیک یه فلسفه اولا پروتو فیلوسوفیا موضوعش میگه موجود به ما و موجوده، یعنی در اینجا جایابی میکنه متافیزیکشو، و در جای دیگه میگه متافیزیک یعنی تئولوژیکه، یعنی الهیات یا خداشناسی، و موضوع فلسفه در واقع موجود الوهی به این میگه تئولوژیکه، و میگه که موضوع فلسفه اولا تو فیون یا امر الوهیه یا خداست. و در جایی میگه چند تعریف دیگر هم میده که حالا من یک به یک میگم و اجازش رو میگم که در کجای کتاب متافیزیک ارسطو. و این یک سردرگمی ایجاد کرد که بالاخره ارسطو مقصودش چیه؟ فلسفه قرار عهده‌دار الهیات باشه یا قرار یک دانش مقدم برای تقسیم بندی ها باشه؟ و این رو هم بگم که همین نزاع و همین چندگانگی در فلسفه اسلامی هم تاثیر گذاشت و در اونجا هم وقتی میخوان از فلسفه و معنی فلسفه اولا و متافیزیک بحث بکنن بهش میگن الهیات، الهیات به معنی تئولوژیکه، منتها در خود الهیات یک تقسیم بندی وارد میکنن. میگن چی؟ بله، الهیات علم اهم و الهیات فرمانل اخص. الهیات به معنی اهم رو بهش میگن چی؟ بهش میگن برتر امور عامه. امور عامه یعنی چی؟ یعنی اونتولوژی ها. امور عامه همین جنرال در واقع جنرالیتیش مال همین متافیزیک عمومیه به تعبیر کنگستایی ها. الهیات به معنی اخص یعنی چی؟ یعنی تئولوژی ها یا بس از یک موجود خاص، نه موجود به واقع موجود، که اون موجود خاص در واقع موجود الوهی و مجرد و مفارده. و این تقسیم بندی به این شیوه با یک تغییر دیگری در فلسفه اسلامی هم ایجاد شده. ولی تمام این ها مناقشه برانگیزه و همه این مناقشه از دل خود ارسطو در میاد که من سعی میکنم که توضیح در مورد کار خود ارسطو و دشواری ذاتیش بگم. خب سوال بپرسم.
یه سوال اول فرهم که این دلالیات تقسیم بندیش هست مربوط میشه هم به این متافیزیک، این دو تا تقسیم هم پس نیستن؟ این عمومی و خاص بودن تقسیم متافیزیک شما فرمودید؟
بله درسته، یعنی این اول باید مثلا یه جواب بده است که بعد از این
اصلا همینجوری امرادونه اخص تو اصلا
بله بله درست. آره این فرش های مدار چیز شد از اینجا از مزامه یه فرش ها. آره درست. باز به اینجا سوالی هم یه هست.
خب
بله
همونه، یعنی پویسیس بحث از تخنه است، یعنی تخنه و پویسیس اینجا با هم پیوستن از این جهت که در هر دو یک ساختنی هست که در این ساختن هم فاعل و هم غایت بیرون از موجودی هم که قرار ساخته بشه، یعنی ارسطو یک تقسیمی داره در موجود طبیعی یا همینطور موجود الهی و اینها، مبدعیت و فاعلیت در درون خود موجوده. خب در موجود صناعی این مبدعیت بیرون میره و با یک کار بیرونی داره انجام میشه. حالا این کار بیرونی باز خودش دو گونه است، یا کاریه که ارسطو بهش میگه پراکسیس. پراکسیس میشه منشأ حکمت عملی، یعنی جایی که کار و این فعالیت فاعل خودش عین غایته. در تخنه و در صناعت این کار و پراکسیس خودش بی نفسه غایت نیست، بلکه باید منتج بشه و منتهی بشه به یک چیزی که قرار تازه تبدیل بیاد، که میشه اون محصول و چیزی که تولید شده، اون در واقع میشه حاصل کار و اینجا حکمت عملی و صنایع اصلا جدا میشه.
یعنی پولیتیکا ما اون
وقتی فایل رو
نداریم،
وقتی فایلی که در تمایل به واسه نهر نداره، نه یعنی فاعلیت و فاعیتمون به هم پیوسته نیست مثل پراکسیس در حکمت عملی، این دوتا اصلا جدا میشه. یعنی کار ما و فعالیت ما در مقام سازنده قرار منتهی بشه به چیزی که ساخته میشه. در اخلاق و حکمت عملی کار من و فعالیت من عین غایته، یعنی اخلاقی زیستن غایتی بیرون از خودش نداره، من همین که در مقام فعل اخلاقی هستم همین یعنی غایت. برای همین که تو بحث‌های حکمت عملی هست که ارسطو سعادت اخروی رو ذاتاً نمیتونیم از طرفش بیرون بکشیم، چون سعادت برای ارسطو اویدایمونیا یعنی همین الان که من در پراکسیس دریافت اخلاقی هم و همین تو گروه وسطا خیلی باشه مشکل داشته. ولی در صناعت اونجا غایتی که محقق میشه غیر از خود این فعله، یعنی من فعلم ساختن میزه ولی غایتم میزه این که ساخته شده الان اینجا، این از در واقع کار من و فعل من و فاعلیت من جدا میشه به این من. حالا اون بحث حکمت صناعی رو میشه مجزا درش ورود کرد که الان من درش ورودی ندارم، یک از ما رو حکمت نظری. حالا در مورد خود این چارچوب حکمت نظری باید این توضیح بدیم که پیچیدگی در کجاست و ارسطو چه تشتتی و چندگانگی در حرفش هست که باعث میشه ابن سینا بگه من این کتاب رو 30-40 بار خوندم و نفهمیدم، آخرش هم نفهمید، یعنی با کتاب فارابی تونست متوجه بشه.
نه خب
نابغه ای مثل ابن سینا وقتی نمیفهمه فرق داره با اینکه من بخونم و نفهمم، و این دلیلش برمیگرده به یک دشواری ذاتی در خود ارسطو. یعنی ابن سینایی که 30 بار این کتاب رو میخونه، چند بار رقمش تو ذهنت
40 بار
تخمین بشه 40 بار میخونه و نمیفهمه، در پی بنیانگذاری یک موضوع واحد برای این علمه. یعنی کاری که در آغاز کتاب الهیات شفا میکنه که من باز تو قرون وسطا ارجاع میدم، اونجا بحث کردیم ذیل بحث اشتراک معنوی وجود، که چه کار عظیم و بزرگی ابن سینا میکنه در همون کتاب شفا فی تحصیل موضوع حاضر علم، و برای نخستین بار متافیزیک رو از این تشتت بیرون میاره و مبتنی میکنه بر هستی شناسی خیلی سریع و تمام موضوعات دیگه و این تشتت ارسطو رو کنار میزنه. و حالا ما فعلا بحث ابن سینا رو اینجا نمی کنیم، میخواییم بگیم که چطور ما میتونیم به موضوع خاص متافیزیک نزدیک بشیم از دل آثار خود ارسطو. خب ارسطو 3 تعبیر برای متافیزیک به کار برده، یعنی چیزی که بعدها متافیزیک نامیده شده در خود کتاب ماوعظ الطبیع ارسطو 3 تعبیر براش هست. یکی میگه پروتو فیلسوفیا یا پروتو فیلسوفیا یا فلسفه اولا،
یکی بهش میگه فلسوفیا خود حکمت، اگه بخواییم مادر را بنویسیم این میشه فلسفه اولا، این میشه حکمت یا دانایی سوفیا، و تئولوژی که می گفتیم. یعنی از همون اول در عنوان هم مناقشه است. بالاخره این دانش چیه؟ حکمت به چه معناست؟ فلسفه اولا به چه معناست؟ خداشناسی به چه معناست؟ و رفت اینا با هم چیه؟
از اینم ارجاعاتشم اگر بخواید در اول کتاب اپسیلون ارسطو پروتوفیلوسوفیا رو به کار میبره، در آغاز کتاب آلفای بزرگ همون اول ماوعظ الطبیعه در اونجا سوفیا رو به کار برده، و باز همون کتاب اپسیلون همون جایی که پروتو فیلسوفیا رو گفته میگه این دانش تئولوژیک است، یعنی زمینه رو فراهم کرده برای تشتت تفسیرها و فهم از خودش. و بعد مهمتر از این 3 عنوان موضوعات مختلفیه که ارسطو نسبت میده به این عناوین، و اگر احصا بکنیم 4 موضوع متفاوت رو ارسطو به ماوعظ الطبیعه یا فلسفه اولا یا متافیزیک نسبت میده. در کتاب آلفا، در همون کتاب آلفای بزرگ، در اونجا ارسطو میگه که این دانش دانشیه که به علل و مبادی نخستین میپردازه، به آیسیا علتها و آرخای مبادی آرخها میپردازه. این علت‌ها و مبادی نخستین چیا هستن؟ و چرا ارسطو از اینها بحث میکنه؟ این یک عنوان. اینو میذاریم 1. 2.
و اینم من بگم در توضیحش میگه که کسی که علت‌ها و مبادی نخستین رو بشناسه میتونه اونگاه که به موجود نگاه میکنه از چرایی موجود سخن بگه، نه اینکه صرفاً از به قول خودش از این که هست، از قوتی استین صحبت نکنه. یعنی میگیم این موجود، این رو علمی بهش داری، میگه میدونم که این هست، این مثلا چنین وجود، یعنی توصیف میکنه، غیر از توصیف باید تبیین ارائه بده، یعنی بتونه ضرورت یا چرایی این رو نشون بده. و میگه کسی که به این علتها و مبادی علم داشته باشه کسیه که دارای حکمته، دارای صوفیاست، و صوفیا داشتن ملاکش چیه؟ میتونه چرایی رو بگه و چرایی رو توضیح بده. و بعد میگه این کسی که چنین دانشی داره، این در واقع به
با ارزشترین و شریفترین دانش دست یافته و بعد میگه موجودی میتونه به این شریفترین دانش دست پیدا کنه که خودش شریفترین موجود باشه و بعد میگه در اصل این حکمت از آن خداونده و خداونده که به عنوان شریفترین موجود به بهترین نفع دارای شریفترین دانشه به نهایی ترین چرایی ها و علت ها و مبادی و اون کلمه در واقع وصف تیمیوتاتون رو به کار میبره که معنی ارجمندترین یا شریفترین دانش هاست برای فلسفه اولا یا حکمت به تعبیری که در اینجا به کار رفت. خب این یک تعریف و میبینید که خواهیم دید که این تعریف تا عصر جدید هم در فلسفه هست، یعنی باز در مکتب ولف و باگارتن و اصالت عقلی ها که در لایبنیتس هم ادامه پیدا میکنه به معنا در کانت هم هست، اونجا هم میگن متافیزیک علم به اصوله، به در واقع پرینسیپال های اولیه، منتها اصول تبدیل میشه آرخای و مبادی تبدیل میشه به مبادی شناخت، اصول اولیه عقل و اصول اولیه شناخت، ولی این عنوان اصول و مبادی در تعریف متافیزیک در عصر جدید باقی میمونه. خب در کتاب اپسیلون ارسطو بحث میکنه که در آغاز میگه که موضوع فلسفه تو تئون یا تو تئون تئون همین تلفظش کنیم، پس موضوع دوم رو بذاریم تو تئون یا امر الوهیه، امر الوهی یا خداوند موضوع دانش نخستینه و فلسفه اولا و برای همین این دانش تبدیل میشه به تئولوژی که به شناخت خدا یا خداشناسی و این نکته هم مهمه، یعنی در هم آمیختگی متافیزیک با خداشناسی دستاورد فلسفه قرون وسطا و فلسفه اسلامی و مسیحی نیست، این از همون آغاز بنیانگذاری مابعد طبیعه و متافیزیک در ذات متافیزیک نهفته است، یعنی از همون آغاز که موجود به ما و موجود میشه موضوع یک دانش، همونجا خداوند هم حضور داره به عنوان موضوع دانش و الهیات و فلسفه پیش از این که ادیان وحیانی بیان و آمیختگی این دوتا رخ بده، این آمیختگی در خود فلسفه یونان حضور داره و اصلا به خاطر حضور این آمیختگیه که بعدها ادیان وحیانی میتونن از این استفاده بکنن که اگر این نبود چنین اتفاقی نمیتونست بیفته احتمالاً، اما که با قاطعیت نمیتونه. خب اونجا ارسطو در کتاب اپسیلون میگه چیزی هست که نامتحرکه و جدای از ماده و به این معنا سرمدی یا جاودانه، یعنی موجود نامتحرک و مخالف از ماده، این دوتا وصف نامتحرک بودن و مخالف بودن اینا به یک نتیجه میانجامه که میشه جاودانگی، موجودی هست که جاودانه است و اینه که موضوع ذاتی فلسفه و دانش نخستینه، پس دانش نخستین به این جهت به امر الوهی تعلق میگیره که موضوعش باید جاودان باشه و باید عین جاودانگی یا سرمدیت باشه. خب همینجا میشه یه مقدار رازنش چیز بشه که اینجا بس زمان داره میاد وسط، چون جاودانگی یعنی همیشه بودن بخشی از زمان رو در دل خودش در بر داره، حالا سراغش میاد. و ارسطو میگه که موجودی که ابدی باشه یا جاودان باشه و نامتحرک و جدای از ماده باشه، چنین موجودی ذاتاً نمیتونه نه در دانش طبیعی بررسی بشه نه در دانش ریاضی، بلکه باید دانشی باشه مقدم بر اینها و دانشی باشه که نسبت به اینها نخستینه و شریفترین دانشه، چون به شریفترین و برترین موجود میخواد بپردازه و بعد تصریح میکنه میگه اگر چنین موجودی در کار نمی بود شریفترین دانش میشد همون طبیعیات و ما نخستین تر از طبیعیات نمی داشتیم. خب پس اینجا یه موزلی داره ایجاد میشه، نخستین بودن و مقدم بودن متافیزیک نسبت به سایر شاخه ها در واقع تقدمش داره در میگرده به تقدم موجود نامتحرک نسبت به این دو نه موجود دیگر. اینجا دوباره آدم گیج میشه، اگر تقدم متافیزیک به اینه که موجود به نحو عام رو داره بررسی میکنه، پس چطور این تقدم و این تقدم داره خلق میشه؟ چطور ما میگیم
متافیزیک به عنوان فلسفه اولا و دانش نخستین مطلق موجوده و تمام این تقسیم بندی‌ها تازه داره بعد از این صورت میگیره. پس این تقدم داره. ارسطو در کتاب اپسیلون میگه نه، تقدمش به خاطر اینه که موجود نامتحرک نسبت به این دو تا تقدم داره. در نحوه بودنش، چرا در نحوه بودنش تقدم داره؟ چون جاودانه. و اینها به نحوی در زمان هستن و جاودانگی برمند نیستن. حالا این بحث داره نسبتش با زمان رو. پس اینجا یک دشواری دیگری به وجود میاد که اساساً تقدم یا اولی بودن فلسفه اولا، نخستین بودن این دانش نخستین به چیه؟ چطور داره نخستین میشه؟ چطور داره تقدم پیدا میکنه؟ این تقدم رو باید چی فهمید؟ این پروته، فلسفه اولا اولی نخستین، این به چی میخواد برگرده؟ و ارسطو تصریح میکنه که در نظام کل دانش‌ها، دانش‌های نظری مقدم بر دانش عملی و سنایی هستند و در خود دانش‌های نظری، دانش نظری الهی که به امر الوهی می‌پردازه مقدم بر اون دوتای دیگه است. و به این ترتیب فلسفه نخستین یا شریف در این علم میشه همون الهیات. یعنی میشه این بخش. اینجا میشه تقدم متافیزیک. و کمی جلوتر در همون کتاب اپسیلون دوباره ارسطو یه تعبیر دیگری به کار می‌بره که آدم رو گیج می‌کنه. میگه که اون چیزی که ما بهش میگیم فلسفه نخستین نه موجود در فلان جنس و فلان جنس، یعنی نه در این تقسیم بندی سگانه و تقسیم های بیشتری که میشه انجام داد، بلکه موجود به طور عام لحاظ شده. موجود به طور عام یعنی چی؟ دو تعبیر براش به کار میبره. یکی اون که نوشتیم اینجا اون موجود به ما و موجود، یکی هم میگه اون از اون حیثی که کات بلوغ هست، یعنی موجود در کل، موجود به مسابقه کل داره لحاظ میشه. از دو تعبیر رو در کتاب اپسیلون ارسطو داره. میگه فلسفه اولا، اینجا بنویسیم، فلسفه اولا یک موضوع سومی داره که این موضوع سوم میشه چی؟ میشه اون اون موجود به ماهو و موجود و اون از اون جهت که کات قلوب موجود به ما هم موجود و موجود در کل. به انگلیسی ترجمه کنم being in general. حالا این رو هم باید ببینیم یعنی چی. این سومین عنوان که ارسطو برای فلسفه اولا داره به کار میبره و همین رو با یک دقت دقیقتری و بیشتری ارسطو در آغاز کتاب گامای متافیزیک بحث میکنه. در کتاب گاما که بسیار مهمه این کتاب از در مقتبی ارسطو، از من سرابش برید، یعنی بارها آدم میره و هر دفعه نکته‌ای به دست میاره. در اونجا از همون آغاز میگه که دانشی هست که میگه هر دانشی موجود رو به صورت بخشی از موجودات لحاظ میکنه، یعنی از حیث نحوه خاصی از بودن، و دانشی هست که اینطور لحاظ نمیکنه، یعنی موجود رو در کل لحاظ میکنه و در کلیتش، و این میشه موجود به ما و موجود، موجود از آن حیث که موجود است. و این رو اونجا باز میکنه و وصف میده و میگه نخستین اصلی که ما در مورد موجود به ما و موجود میتونیم به دست بیاریم اصل امتناع تناقضه و مسیر رو به اون شکل پیش میبره. خب اونجا هم بس ما با این موضوع سوم سر و کار داریم. یه موضوع چهارمی هم ارسطو میگه. موضوع چهارم در آغاز کتاب لامدا، آخرین کتابه مواد طبیعی ارسطو، اونجا میگه موضوع این علم جوهر اوسیا. اوسیا یا جوهر، میگه موضوع این علم جوهره و جوهر اون موجودیه یا اون نحو از وجود داشتنیه که بله ساعت 11 است. موجود اون نحوه از وجود داشتنیه که اولا و به ذات موجوده، یعنی هر نحوه دیگری از موجود که ما بخوایم بگیم به تبع جوهر موجود میشه، یعنی میشن اعراض نهگانه. اگر اون سیستم مقولات اشعر رو در نظر بگیریم،
کم بودن، کیف بودن، در جایی بودن، در زمانی بودن، تمام این انهایی که ما میگیم اینا هستند، این هستندها برمیگرده به یک هستی مستقل و به ذاتی که اون جوهره. و از این جهت میگه که در واقع همه این انهایی که ما در مقولات داریم برمیشموریم، اینا هیچ کدوم مستقلن وجود ندارن و همه در نسبت با جوهر و به تبع جوهر دارن موجود میشن. خب پس متافیزیک یا فلسفه اولا که ارسطو بهش میگه چهار موضوع داره. و علمی که یک موضوع واحد نداشته باشه اصلا علم نیست. یعنی مشکل از همینجا شروع میشه و از همین جهته که تعبیر شد که متافیزیک عنوانیه برای یک سردرگمی. و از این جهته که عنوانی که خود ارسطو به کار میبره عنوان نمیشه در تاریخ فلسفه و یه عنوان ویراستارانه و کتابشناسانه میاد جاش رو میگیره. موضوع اول مبادی یا آرخای، مبادی و علل. موضوع دوم خدا. موضوع سوم موجود. موضوع چهارم جوهر. خب فیلسوفی مثل ابن سینا میاد بحث میکنه در آغاز کتاب شفا و یک به یک اینها رو کنار میزنه و از بین اینها موجود رو و موجود و موجود رو به عنوان موضوع ذاتی متافیزیک یا فلسفه اولا تعیین میکنه و تثبیت میکنه. خب و راه خودش رو از اینجا میره، از اینجا که میگه اینا همه از مسائل این علم هستن ولی موضوع صرفا میتونه این باشه و اینا همه از دل موجود به دست میان. اما این پاسخ برای ما کافی نیست. یعنی مثلا جایگاهش سر جای خودش بسیار بزرگ و محترم، ولی ما میخوایم ببینیم که خود ارسطو چطور اینها رو در هم میآمیزه و چطور از در هم آمیختگی اینها هست که اون چارچوب های کلی متافیزیک در تاریخ فلسفه ایجاد شده. یعنی چطور اینها در دل هم در هم تنیده میشن و در هم تنیدگی اینها چیزی درست میشه به نام متافیزیک. و این تازه گام اول ماست. در گام دوم میخوام ببینیم کل این موضوعات و کل در هم آمیختگی اینها و تعیین هسته موضوعی که میشه فلسفه اولا یا متافیزیک چطور ذاتاً برمیگرده به زمان و چطور زمان در واقع دایره مدار کل این بحثه. و اگر زمان دایره مدار کل این بحث و این چارچوب باشه، پس زمان دیگه موضوع صرفاً طبیعیات نیست اونطوری که خود ارسطو بحث میکنه، بلکه زمان میشه بنیاد تعیین موضوع خود متافیزیکی. و این رو میخوایم بهش نزدیک بشیم که در این جلسه یه فرصت نمیکنیم. خب من پس بحث رو نگه میدارم، یعنی قطعش میکنم چون باید به این جلسه دفاع برسم. این جلسه استثناء از جلسه آینده قرشم که ده و نیم باشه کلاس، درسته؟ ده و نیم. و من از الانم بگم که مجبوریم یه نیم ساعت اضافه یا یک روب اضافه بایستیم یا دو تا یه روب که این نیم ساعت خلاه این